أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در نزاع بین اصولیین در این که آیا عام مخصص در باقی مانده افراد پس از تخصیص حجت است یا نه، آیا آخوند فرمودند حجیت داره و اساساً این موجب مجازیت نیست، یعنی تخصیص مستلزم هیچ گونه مجازی نیست، نه در مخصص متصل و نه در مخصص منفصل. محقق اصفهانی نسبت به کلام آقای آخوند اشکال کردند. ایشون در مورد مخصص متصل چیزی نفرمودند، اشکالی نکردند به آقای آخوند، چون آقای آخوند در مورد مخصص متصل فرمود از اول وقتی عام به همراه مخصص متصل ذکر می شود اصلا ظهوری در عموم پیدا نمی کنه تا ما بحث کنیم آیا این مستلزم مجازیت هست یا نیست. اما در مخصص منفصل ظهور در عموم پیدا می کنه، لکن با آمدن دلیل خاص به عنوان دلیل اقوا حجیتش در خاص مغلوب میشه، اما در ما عدل خاص به قوت خودش باقی میمانه. محقق اصفهانی به این بخش از کلام آقای آخوند اشکال کردن. اولا عبارتی از کفایه رو توضیح دادن، ثانیاً ریشه اشکال خودشون رو بیان کردند و ثالثاً دو اشکال به محقق خراسانی ایراد کردند. اشکال دوم ایشون به آقای آخوند این بود که بالاخره ما دو ظهور داریم، یک ظهور عام در این که در عموم استعمال شده و دوم ظهور عام در این که به عنوان قاعده و قانون انشاء شده. خب بعد از آن که تخصیص وارد می شود ما به چه مجوزی یکی از این دو ظهور رفعیت کنیم و ظهور دیگری را حفظ کنیم؟ شما میگید ما دو تا ظهور داریم، وقتی مخصص میاد به ناچار باید از یکی از این دو ظهور دست برداریم، یا بگیم عام ظهور در عموم ندارد و مسئله ضرب قاعده و قانون را حفظ کنیم، یا بگیم عام ظهور در ضرب قاعده داره لکن دیگه در عموم استعمال نشده. خب شما میگید مجازیت پیش نمیاد، عام در عموم استعمال شده و عرض به حضور شما مسئله اینه که بحث جدی نسبت به اصطلاح خصوص وجود نداره. یعنی میگیم انشاء دیگه به داعی بحث جدی عرض به حضور شما محقق نشده. خب این دوتا هیچ ترجیحی بینشون نیست. اینجا بعد از این که محقق اصفهانی به آقای آخوند اشکال میکنند که ما اینجا دو تا ظهور داریم، یکی ظهور عام در استعمال در عموم و یکی ظهور انشاء در این که بدایع بعث حقیقی صورت گرفته نه بدایع جعل قاعده، هیچ یکی از این دو نسبت به دیگری ترجیح نداره. خب شما خودت چگونه این اشکال رو برطرف میکنید؟ شما چگونه از این مخمسه رهایی پیدا میکنید؟ محقق اصفهانی میفرماید بین مخصص منفصلی که قبل از وقت حاجت وارد می شود و مخصص منفصلی که بعد از وقت حاجت وارد می شود باید تفصیل بدیم، چون تارتن مخصص قبل از وقت عمل به عام یا قبل وقت لحاجه وارد می شود. مثلا گفته اکرم جمیع العلماء بعد ورودهم فی المجلس. خب اینجا قبل از این که عالمان وارد مجلس بشوند به مخصص منفصلی میگوید لا تکرم الفساق منهم. گاهی بعد از آنی که علما وارد مجلس شده اند میگوید لا تکرم الفساق منهم. پس گاهی مخصص قبل وقت الحاجه وارد میشه، گاهی بعد وقت الحاجه. باید بین اینها فرق گذاشت. اگر مخصص قبل از وقت حاجت به عام و قبل از عمل به عام وارد شد، اینجا میتونیم بگیم اساساً این عام از اول ظهور در عموم پیدا نکرده، یعنی انشاء اکرم العلماء بداعی بعث حقیقی و جدی است، ولی موضوعش چیه؟ موضوعش با توجه به این که مخصص قبل از وقت عمل به عام آمده عبارت میشه از علمای عدول. پس کأنه اگر مخصص منفصل قبل از وقت عمل به عام وارد بشود، این مثل مخصص متصله. در مخصص متصل خب آقای آخوند هم گفتن، ایشون هم اشکالی نکرد که اساساً وقتی مخصص متصل به عام ذکر میشه این ظهور در عموم پیدا نمی کنه، اصلا در عام استعمال نشده. اکرم العلماء الا الفساق منهم، این اساساً ظهور در جمیع افراد عالم پیدا نکرده، این از اول ظهور در علمای عدول پیدا می کند. خب مخصص منفصلی هم که قبل از وقت حاجت وارد بشه کأنه مثل مخصص متصله. اگر بگه اکرم العلماء، اکرم جمیع العلماء، بعد قبل از آنی که علما وارد بشن، فساق را خارج کنه، تخصیص بزنه. خب اینجا این دو کلام با هم درسته منفصلن و جدا، اما مجموع این دوست که موضوع انشا را تعیین می کند و نشان می دهد که انشاء وجوب اکرام تنها بر موضوع علمای عادل صورت گرفته. پس اساساً عام ظهور در عموم پیدا نمی کنه تا ما بعد به واسطه تخصیص بگیم مجاز پیش میاد، تا بعد بیایم بگیم تخصیص مستلزم مجازیت. اما اگر مخصص بعد از وقت حاجت وارد بشود، یعنی مثلا بعد از اینکه علما وارد مجلس شدن، بگه لا تکرم الفساق منهم، اینجا قهرن عام ظهور در عموم پیدا کرده. اکرم العلماء یا اکرم جمیع العلماء، ظهور در وجوب اکرام همه افراد عالم اعم از عادل و فاسق پیدا کرده. بعث نسبت به همه افراد هم جدی و حقیقی است، یعنی به طور حقیقی این انشاء در صدد بعث مخاطب به سوی اکرام همه افراد اعم از عالم و عادل بوده. اما نسبت به افرادی که از دایره عام خارج نمیشن و تخصیص نمیخورن، بر اساس مصالح واقعیه اولیه این انشاء صورت میگیره، یعنی این بعث ناشی از مصالح واقعیه است که نسبت به بعضی از افراد عام داره، یعنی اونایی که عادلن. اما در مورد بعض دیگر که تخصیص خوردن، یعنی علمای فاسق، این ناشی از مصالح ثانویه است، به گونه ای که با آمدن مخصص دیگه عمد اونها که انه تمام شده، این یه مصلحتی داشته اسم اونها رو و این افراد رو بیاره بعد اینها رو خارج کنه، و الا بعث حقیقی نسبت به همه وجود داشته. منتها نسبت به علمای فاسق مصلحت واقعیه اولیه نبوده که باعث بعث حقیقی بشه. اگر اونها را در کنار علمای عادل ذکر کرده، به جهت مصالح ثانویه است که وقتی مخصص میاد دیگه اون مصالح کنار میره و اینا از دایره عام خارج میشوند. ایشون به زعم خودشون این گونه خواستند مشکل را حل بکنند. خوب دقت بفرمایید. خب حالا میخوایم کلام محقق اصفهانی رو بررسی کنیم، ببینیم آیا فرمایش محقق اصفهانی عرض به حضور شما درسته یا نه. این که ایشون تفسیر کردن، چون چهار تا مطلب ایشون گفت دیگه، اولا تفسیر کرد کلام آقای آخوند رو. خب حالا این تفسیر ایشون چندان برخلاف ظاهر سخن آقای آخوند هم نیست، هرچند عرض به حضور شما برخی نسبت به این تفسیر ممکنه اشکال داشته باشن یا یه احتمال دیگری را در مورد کلام آقای آخوند ذکر بکنن یا اساساً به خود این سخن آخوند اشکال بکنن که چطور مثلا این قاعدتاً را اینجوری معنا کرده. اما این مهم نیست، یعنی اون تفسیری که محقق اصفهانی از کلام محقق خراسانی ارائه دادن به نظر میرسه مشکلی نداره. درباره مطلب دوم هم که به ریشه اشکال و اختلاف خودشون با مشهور اشاره کردن، اون هم خب بله چنین اختلافی وجود داره. عمده روی سخن ما با محقق اصفهانی نسبت به مطلب سوم و چهارم ایشونه، یعنی اون دو اشکالی که به آقای آخوند کردن و نیز راه حلی که اینجا ارائه دادن. ببینید، ایشون در اشکال اول به محقق خراسانی این چنین فرمود که صدور انشاء واحد که بر موضوع عام وارد شده، این از سه حال خارج نیست: یا بداعی بأس جدی نسبت به همه افراد عامه، یعنی حقیقتا دلش میخواد یعنی داره مخاطب را تحریک میکنه که همه افراد عام را اکرام بکنند. خب این فرمودن اصلا برخلاف فرض تخصیص. احتمال دوم این که بگیم دو داعی، یعنی هم بأس جدی و هم این که عام برای ضرب قاعده و قانون انشاء شده، این هم فرمودن محاله، چون این که انشاء واحد از دو داعی ناشی بشود، این مستلزم صدور شیء واحد ان کثیره که محاله. احتمال سومم این بود که انشاء واحد متعلق بشه به قدر جامع بین بعث جدی و حجیت، این هم فرمودند که باطل و برای اینکه بعد از تخصیص، بعد از اینکه یک سری افراد خارج می شوند، این معلوم میشه که بعث حقیقی نسبت به اونها وجود نداشته و لذا حجیت نسبت به اونها مخدوش میشه. پس حجیت نمیتونه عرض به حضور شما از این جهت به عنوان جامع تلقی بشه. خب اشکالی که به محقق اصفهانی در این مقام وارده اینه که اولا این که ایشون فرمود انشاء به دودائی محاله، چون صدور واحد از کثیر محاله، این ناتمامه. ببینید، این که در فلسفه در جای خودش پیرامون قاعده الواحد سخن گفته شده و البته عموماً بر این باورند که الواحدو لا یستر الا ان الواحد، این به تفصیل درباره سخن گفته شد. خب این الواحد لا یستر الا عن الواحد، این قاعده و قانونی است که در مورد حقایق و واقعیات جریان داره، اما در عالم اعتبار دیگه نمیتونیم اون قواعد و قوانین را تطبیق بدیم. به عبارت دیگه بین این دو فرق است. در عالم واقع بله یک واحد حقیقیه‌ای که در نظر گرفته بشه نمیتواند از دو واحد حقیقی مستقل ناشی بشه و منبعث بشه، اما در بحث‌های ما در مطالبی که ما داریم بحث میکنیم که مسئله بعث و منشأ بعث و همه اینها امور اعتباری است، چه اشکالی دارد که یک انشاء از دو دایی ناشی بشه؟ یعنی اون چه که مبنای اشکال محقق اصفهانی قرار گرفته در این مقام که لاستحاله صدور الشیء الواحد عن دائیین مستقلین، این سخن ناتمامی است. اون استحاله‌ای که ایشون بهش استناد کرده در اینجا جاری نیست، چون مربوط به امور حقیقیه نیست. این اولا. ثانیاً ما وقتی به وجدانمون رجوع میکنیم حقیقتاً در میابیم که اجتماع چند دایی بر شیء واحد هیچ اشکالی نداره. یعنی در امور مختلف، در کارهای روزمره ما، مثلا فرض بفرمایید شما تصمیم به مسافرت میگیرید، میخواید سفر برید، اما دایی شما بر سفر چند چیز میتونه باشه؟ شما میگید من میرم مشهد، دایی شما هم زیارته، هم کاره، هم تفریحه، چه اشکالی داره؟ هم مثلا دیدن بعضی از اشخاص. اجتماع چند دایی بر شیء واحد بالوجدان در امور مختلف زندگی ما قابل مشاهده است، و این خودش ادل و دلیل بر این که صدور شیء واحد ان دائیین مستقلتین دو مستقلین اشکالی نداره. این عرض به حضور شما در رابطه با اشکال اول ایشون. خب اشکال دوم ایشون این بود که امر دائر بین رفع ید از یکی از این دو ظهوره، عام ظهور در استعمال در عموم داره از یک طرف، العلماء ظهور داره در همه علماء، از اون طرف انشاء ظهور داره در اینکه بدایع بعث حقیقی صورت گرفته باشه. مسئله جعل قاعده و اینها این مطلبی است که بعد تخصیص که انه پیدا می شود. اصل اولی، ظهور اولیه انشاء برای بعث حقیقی است، اراده جدی برای این که همه را همه افراد عام را مثلا اکرام بکنه. خب حالا که تخصیص میاد، یا باید از ظهور اولی رفعیت کنیم یا از ظهور دومی، یا باید بگیم عام ظهور در عموم نداره و ملتزم بشیم عرض به حضور شما به این که این استعمال شده به داعی بعث جدی در خصوص، یا ملتزم بشیم به این که عام در عموم استعمال شده به داعی ضرب قاعده، یعنی دیگه بگیم انشاء ظهور در این که به داعی بعث حقیقی باشد ندارد و هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیحی ندارد. این اشکالی بود که با آقای آخوند کردند که شما چرا از یکی از این دو ظهور رفعیت کردید، از ظهور انشاء در بعث حقیقی رفعیت کردید، گفتید انشاء برای ضرب قاعده است، اون عبارت بل من الممکن استعماله مع العموم قاعدتا معناش همین بود دیگه، در حالی که این چه ترجیحی داره بر اون یکی. خب بیاید از ظهور عام در عموم رفعیت کنید، بگید عام استعمال شده در غیر خاص، ملتزم به مجاز بشید. چرا این کار کردید شما؟ پس عمده اشکال محقق اصفهانی این بود که اینجا مرجحی برای این که یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح بدهیم نیست. پاسخ به این اشکال اینه، دقت بفرمایید، چرا مرجحی در کار نیست؟ ببینید مسئله ضرب قاعده و قانون، اونم برای کسی که در مقام جعل و تشریع، این یه مسئله مهمیه. یه وقت ما اینها رو در مورد یه گویندهی که در مقام تقنین و قانون گذاری نیست در نظر میگیریم. خب بله، کسی که یه گوینده عادی وقتی یه عامی رو میگه بعد یه خاصی رو، طبیعتاً اینجا در مقام رفعیت از عهد و ظهورین نمیتونه به این به اصطلاح جهاتی که گفته شد یکی رو بر دیگری ترجیح بده. اما کسی که در مقام قانون گذاریه، خب در قانون گذاری طبیعتاً ضرب قاعده یک اصله. قانون گذاران معمولاً اون چه که مورد نظرشون هست را به صورت عام بیان میکنند، صورت کلی که شامل همه بشود بیان میکنند. بعد حالا یا از ابتدا پیش بینی میکنند یا به مرور با شرایطی مواجه میشوند که مجبور میشوند این عام را تخصیص بزنند و بعضی از افراد رو خارج کنن. اصلا این سیره و روش قانون گذاری است. عام و خاص حتی در مورد شارع هم که عالم به همه غیب و نهان انسان‌ها و آشکار اونهاست، باز یه مصلحت‌هایی وجود دارد که قوانین خودش را به این صورت بیان میکنه، به صورت اینکه اول عام ذکر میشه بعد یه مواردی تخصیص میخوره و بعضی از افراد خارج میشن. خب کسی که در مقام قانون گذاری است، حالا ما دیدیم یه عام میگفته، گفته اکرم العلماء، بعد از یه فاصله زمانی گفته لا تکرم الفساق من العلماء، بعضی رو خارج کرد. خب الان اینجا اگر ما دو ظهور داریم، یکی ظهور جمیع العلماء در همه افراد عالم قبل از اینکه خاص بیاد، یکی ظهور انشاء اکرم العلماء در این که بعث حقیقی نسبت به همه افراد عالم صورت بگیره، بعد از اینکه تا زمانی که خاص نیامده ما مشکلی نداریم، بعد که خاص میاد مشکل پیدا میکنیم، بالاخره میگیم باید از یکی از اون دو ظهور رفعیت کنیم. اون دو ظهور چیه؟ یکی حفظ ظهور عام در این که در عموم استعمال شده، یعنی همه افراد مورد نظرشن، یکی هم این که عرض به حضور شما این انشاء به داعی بعث حقیقی صورت نگرفته بلکه به داعی ضرب قانون واقع شده. خب برای کسی که در مقام قانون گذاریه واقعا کدام یکی از این دو جهت مهمه؟ رفعیت از این، از کدام یکی از این دو ظهور متناسب با مقام قانون گذاریه؟ اونی که متناسب با مقام قانون گذاری است اینه که بگیم بله این انشاء به داعی بعث حقیقی نبوده، عام در عموم استعمال شده، اون ظهور رو حفظ کنیم. اما ظهور انشاء در این که به داعی بعث حقیقی بوده رو کنار بذاریم، بگیم این به صورت عام گفته برای اینکه میخواسته قاعده و قانون جعل کنه، برای اینکه میخواسته بعد از تخصیص بالاخره یه مرجعی داشته باشد که هم مخاطب و مکلف در وقت لزوم به اون مراجعه کنه و هم خودش بتواند با اون قاعده و قانون با مکلف و مخاطب احتجاج بکنه. پس اینکه ایشون فرمودن مرجعی وجود نداره، به نظر میرسه خود این شأن و مقام قانون گذاری بهترین مرجع است برای ترجیح احد و ظهورین علی الآخر. پس این دو اشکال محقق اصفهانی به آی آخوند وارد نیست. اما این مطلب اخیری که فرمودن و راه حلی که ارائه دادن برای اون مشکل و ایراد، این هم مخدوشه. خوب دقت کنید، محقق اصفهانی برای اینکه این مشکل رو حل بکنه گفت ما باید بین مخصص ورود مخصص منفصل قبل وقت الحاجه و ورود مخصص بعد وقت الحاجه فرق بگذاریم. اگر مخصص منفصل قبل وقت الحاجه وارد شد، این کأنه مثل مخصص متصله، یعنی اصلا این مانع انعقاد ظهور عام در عموم میشه. اما اگر بعد وقت الحاجه وارد شد، دیگه نمیتونه جلوی ظهور عام در عموم رو بگیره. اما در این باره باید بگیم نسبت به افراد باقی مانده، یعنی معدل خاص بعث حقیقی داشته و بعث حقیقی نسبت به معدل خاص ناشی از مصالح واقعیه اولیه بوده. اما نسبت به خاص یعنی علمای فاسد، نسبت به اونها هم بعث حقیقی و واقعی داشته. یعنی اون موقعی که گفته اکرم العلماء، حقیقتا هدفش تحریک مخاطب برای اکرام علمای فاسق هم بوده، واقعا این بعثش حقیقی بود، ولی این مبتنی بر یه مصالحی بود. اون موقع باید اینو میگفت. مثلا اگر نمیگفت همه علما، ممکن بود مشکلاتی پیش بیاد، ظرفیتش نبود، ممکن بود یه عده مخالفت کنن، یه عده مثلا بالاخره این مسائلی پیش بیاد. اونجا هدفش بحث حقیقی بود، یه مصالح ثانویه‌ای وجود داشت که در اون زمان باید حقیقتا همه را به سوی اون مقصود و مطلوب خودش تحریک میکرد. اما الان که خاص وارد شده، این حاکی از اینه که اون مصالح دیگه عمدش گذشته، اون مصالح دیگه منتفی شد، الان دیگه اشکال نداره که مقصود خودش را اینجوری عریان بیان بکنه. این در حقیقت راهی است که محقق اصفهانی ارائه دادن. اما دقت بفرمایید، خب این مطلب ایشون هم به نظر میرسه مخدوشه، چون واقعش اینه که ورود مخصص منفصل قبل از وقت حاجت به هیچ وجه مانع ظهور عام در عموم نمیشه. این فرق میکنه با مخصص متصل، اصلا قیاس مع الفارقه. ببینید، شما در مخصص متصل وقتی گوینده میگه اکرم العلماء الا الفساق، خب اینجا چون الا الفساق چسبیده به اکرم العلماء، از همون اول مانع ظهور عام در عموم میشه. یعنی از اول در عموم ظهوری پیدا نمی کنه که بعد از تخصیص مثلا بگیم مجاز پیش بیاد. اما در جایی که مخصص منفصله، فرق نمی کنه چه قبل از وقت حاجت باشه چه بعد از وقت حاجت. امروز متکلم گفته اکرم العلماء، 5 روز بعد همون روزی که قراره جلسه تشکیل بشه گفته لا تکرم ال... اونجا گفته اکرم العلماء این ورود هم بالمجلس، اون وقت 5 روز بعد قبل از تشکیل جلسه میگه لا تکرم الفساق منه. واقعش اینه، این مخصصی که منفصلن آمده بعد چند روز میتونه جلوی ظهور عام در عموم رو بگیره؟ کلام که منعقد میشه، عام که گفته میشه، این ظهور رو در عموم پیدا میکنه. این که حالا بعدن کشف میکنیم که همه منظور نبوده، خب این خودش داریم درباره همین بحث میکنیم که آیا این مستلزم مجاز هست یا نیست. این از به اصطلاح این مطلب. و دیگر این که خب این که ایشون می‌فرماید اکرم جمیع العلماء بعث جدی نسبت به همه افراد درش وجود دارد، منتها نسبت به ما عدل خاص ناشی از یه مصالح واقعی و اولی است. بالاخره علمای عادل مصلحت حقیقی و واقعیشون اینه که اکرام بشن. اما در مورد افراد خاص اونجا بحث حقیقی ناشی از مصالح ثانویه بوده که این با آمدن تخصیص دیگه منقضی میشه، دیگه لازم نیست اون مصلحت ها رعایت بشه. خب این مطلبی که ایشون میفرماید که مصلحت ها با قیام مخصص، مصلحت های ثانوی با قیام مخصص منقضی می شود، این اساسا با تخصیص جور در نمیاد. این اشبه به نسخ است تا تخصیص. در نسخ اینجوریه که یه مصلحتی وجود داره باعث انشاء حکم میشه، بعد این مصلحت عمدش تمام میشه، حکمم تمام میشه. اون چه ایشون اینجا بدین نحو بیان کردن به نظر میرسه این قابل قبول نیست. این از بررسی کلام محقق اصفهان. حالا مرحوم نائینی هم یه سخنی دارند اینجا که حالا اون رو هم باید بررسی کنیم و بعد ببینیم که در این مسئله هم چیست. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون از تبریکی که بعضی آقایون در مورد ولادت امام عسکری فرمودن. ما هم متقابلا تبریک می‌گوییم.